مجلس سوم، سبب ترس از مرگ. مطالب گفته شده در روز سوم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. خداوند عز و جل در این دو آیه، یعنی آیه هفتم و هشتم از سوره یونس، دهمین سوره قرآن کریم، می‌فرماید به درستی که کسانی که امید لقاء و زیارت ما را ندارند و به حیات پست و زندگی آلوده دنیای غرور راضی شده و بدان تکیه زده اند و آن کسانی که از آیات ما در غفلتند، محل و سکنای آنان آتش است در اثر صفات و کرداری که کسب کردند. بحث به اینجا منتهی شد که مرگ عبارت است از انتقال نفس انسان از نشئه دنیا و تعلق عالم ماده به آخرت و عالم برزخ و صورت و پس از آن به قیامت کبرا. چون نفس انسان مادی نیست و از آثار ماده نیست، بلکه جوهری است مجرد و لطیفه است ربانی. حال چه بگوییم اصل خلقت روح از عالم تجرد بوده و بدن از عالم ماده و خداوند روح را از عالم بالا پایین آورده و در قالب بدن مسکن داده و روح آلات و اعضاء بدن را به عنوان ابزار کار استخدام کرده است و در موقع مرگ مانند صنعتگری است که آلات و ابزار کار خود را ترک می کند. کما آنکه شیخ الرئیس ابو علی سینا در قصیده عینیه خود بر این مبنا معتقد بوده، گرچه در دیگر آثار خود مباحث نفس را بر اساس دیگری پایه‌گذاری کرده است. شیخ الرئیس در آثاری چون شفا و نجات قول به همزمان بودن نفس را با بدن برمی‌گزیند، ولی در قصیده فوق نظریه او به حکمت اشراق نزدیک شده است. چون شیخ در اشعار معروف و مشهور خود که از قصائد عالیه او در باب نفس به شمار می رود می گوید هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی محجوبتون ان کل مغلط عارف وهی التي سفرت ولم تتبرقعی وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك فهي ذات تفجعي انفت وما انست فلما واصلت الفت مجاوره الخراب البلقعي. تا آن که میگوید و تعود عالمه بكل خفيه في العالمين فخرقها لم يرقعي وهی التي قطع الزمان و طریقها حتی لغت غربت بغیر المطلعی فکأنها برق تعلق بالهما ثم انتوا فکأنه لم یلمعی. شیخ در این قصیده روح انسانی و نفس ناطقه را تشبیه به کبوتر ورقاء بلند پرواز و عزیز الوجود و منیع المحلی نموده است که از آن آشیان عالی به سوی قفس تن نزول کرده است و در وصف او گوید هبوط و نزول کرد به سوی بدن تو از بالاترین محل و عالی ترین مرتبه کبوتر ورقاء روح که دارای مقامی بس عزیز و محلی منیع است. آن لطیفه روح از دیدگان هر عارف و خبیری مختفی و پنهان است و عجبا که او چهره خود را به نقاب نپوشانده، بلکه دائما پرده از رخ برافکنده و در منظر و مرعای عموم خود را آشکارا و هویدا ساخته است. آن لطیفه ناطقه و روح اتصالی که با بدن خاکی نمود از روی رضا و رغبت نبوده، بلکه صرفاً بر اساس کراهت و ناخوشایندی بوده است. و عجیب آن که پس از وصول به بدن دیگر راضی نیست مفارقت کند و قفس تن را رها کند و در این صورت گریه و ناله سرداده بر ماتم عزا می نشیند و سفره اندوه و غم می گسترد. آن نفس ناطقه پیوسته در مقام خود به خود مشغول و هیچ گونه تعلق و ربطی به عالم ماده نداشته و با طبع انس و خو نگرفته است، ولیکن همین که به بدن انسان اتصال پیدا نمود، با این دیر خراب و بیابان قفر و خشک و لم یزرع تن به واسطه علاقه مجاورت الفت گرفته آشنا شد، تا آن که می گوید و این نفس ناطقه بر می گردد به محل اول خود، در حالی که عالم شده است به هر امر پنهانی که در جهان موجود است و به هر سری که در کاخ آفرینش وجود داشته. بنابراین ذلت هبوط و شکست نزول و پارگی آن نه تنها از بین رفته، بلکه چون با نور علم و معرفت به اسرار آفرینش درآمیخته، چنان صعود نموده و پارگی آن تصحیح شده که گویی اصلاً اثری از هبوط و رفو در آن نیست و گویی اصلاً هبوطی ننموده و پارگی آن وصل نخورده و رفو نشده است. و این لطیفه روح همان است که زمان راه او را برید و چنان با سرعت آمد و رفت که قبل از طلوع و بروز مقامات و کمالات و درجاتش در این عالم غروب نموده و بدون طلوع در مغرب پنهان گشته است. مثل آن که تعلقش به عالم ماده و تن انسانی مانند برقی بود که درخشید و ناگهان سراپرده و قرقگاه را روشن نموده و چنان به سرعت مختفی شد و در هم پیچیده گشت که گویی اصلا لمعانی نکرده و ندرخشیده است. این عقیده و مذهب بوعلی بود درباره خلقت روح و کیفیت تعلق او به بدن و مفارقت او از بدن. و چه آن که بگوییم اصل تکون نفس ناطقه جسمانی بوده و در اثر حرکت جوهریه و طی مدارج و معارج کمال روحانی شده و به صورت موجود مجرد در آمده است، کما آن که مرحوم صدرالمتالهین شیرازی بر این مبنا هویت و موجودیت نفس را بنا نهاده و پایه‌گذاری کرده است و گفته است که النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء. و بر همین منهج مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مشی نموده و در قرر الفرائد فرموده است النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون و روحانیه. البته اگر نفس را در حرکت و استهلاک ملاحظه نماییم، دارای چنین مراحلی است، نه در مرحله وقوف و فعلیت. و برای توضیح تشبیه کرده اند نفس را در مراتب و درجات استکمالاتش به مراتب و درجات حرارتی که در زغال پیدا می شود. اگر زغال در مجاورت آتش قرار گیرد، اول گرم می شود و در مرتبه دوم قرمز می گردد و در مرتبه سوم شعله‌ور می گردد و در مرتبه چهارم روشن می شود و نور می دهد. و بر همین اساس عطار گفته است تن ز جان نبود جدا، عضوی از اوست. جان ز کل نبود جدا، جزوی از اوست. باری بنابر هر یک از دو منهج، مرگ عبارت است از انتقال روح از بدن و ترک تعلق آن از ماده و آثار ماده. آن جوهر مجرد به محل منی و رتبه رفیع خود می رود و قالب و قفس تن را ترک می کند. مرحوم صدوق و غیر ایشان روایت کرده اند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنتقلون من دار الى دار. شما برای معدوم شدن و نابود گشتن آفریده نشده اید، بلکه برای بقا و ابدیت به وجود آمدید و این است و جز این نیست که به واسطه مردن از خانه ای به خانه دیگری کوچ می کنید. و در علل الشرائع در ضمن حدیثی با اسناد خود از سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: فهاکذا الانسان خلق من شأن الدنیا و شأن الاخره فاذا جمع الله بینهما صارت حیاته فی الارض لانه نزل من شأن السماء الى الدنیا فاذا فرق الله بینهما صارت تلک الفرقه الموت ترد شأن الاخرى الى السماء فالحیات فی الارض والموت فی السماء و ذالک انه یفرق بین الارواح والجسد فردت الروح والنور الى القدرة الاولى و ترک الجسد لانه من شأن الدنیا. می فرماید: انسان از دو چیز ترکیب یافته است، از امر دنیوی و از امر اخروی. چون خداوند میان این دو چیز را جمع کند، زندگی انسان در دنیا پدید می آید. چون روح از امر آسمانی بر دنیا نزول نموده و پایین آمده است، و چون خداوند بین آن دو تفرقه و جدائی افکند، حقیقت این جدائی مرگ است که آن امر اخروی به آسمان برمی گردد. بنابراین زندگی در روی زمین است و مرگ در آسمان، به علت آن که چون بین ارواح و اجساد تفرقه افتد، روح و نور به همان مقام قدرت اولیه خود برمی گردند و جسد که از شأن دنیاست به جای خود در زمین می ماند. و از اینجاست که مردن را در قرآن مجید به حق تعبیر نموده است، یعنی یک واقعیت است، نه یک حادثه تخیلی و موضوع توهمی. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. و آمد سکرات مرگ به حق و این همان امری است که تو از آن دوری می جستی. و در آیات قبل و بعد از این آیه می فرماید: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرة الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید و نفخ فی السور ذالک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. و سوگند که حقا ما انسان را آفریدیم و از اندیشه های او و وساوس نفس او که پیوسته با او وسوسه می کند با خبریم و ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیکتریم. در آن هنگامی که دو فرشته بزرگوار ما که از طرف راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شر او اطلاع دارند، هر فعلی که از نیک و بد انجام دهد تلقی نموده و بگیرند و ضبط کنند، هیچ گفتاری از او سر نزند مگر آنکه آن دو فرشته رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند. و سکرات مرگ به حق و واقعیت خود خواهد رسید و این همان است که از او دوری می گزیدی و در سور دمیده خواهد شد و اعلان احضار خلائق در پیشگاه مقدس خدا زده خواهد شد و این همان میعاد روز معهود و موعود است و هر صاحب نفسی و انسانی در پیشگاه خدا و محضر عدل او بیاید در حالی که با او یک راه نما و یک گواه خواهد بود. سوگند که حقاً تو از این مسئله غافل بودی و ما پرده غفلت را از برابر دیدگان تو برداشتیم و حجاب بصیرت را کنار زدیم و امروز دیدگان تو بسیار تیزبین و حساس شده و بصیرت تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک می کند و به حقیقت آنها پی می برد. بنابراین از کیاست و فتانت است که انسان ادراک معنا و مفهوم واقعی مرگ را بنماید و خود را مستعد آن بنماید. مجلسی رحمت الله علیه در کتاب العدل و المعاد از دو کتاب حسین ابن سعید که از بزرگان محدثین است مسندن از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای المؤمنین اکیس؟ قال اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم استعدادن له. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال نمودند کدام یک از مؤمنین با کیاست تر و با فراست ترند؟ حضرت فرمودند آن کسی که بیشتر یاد مرگ کند و خود را برای آن بهتر مستعد و آماده سازد. و نیز از کتاب روضة الواعظین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از امالی شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت. زیرکترین و با فتانتترین افراد بشر کسی است که یاد نمودن او از مرگ قویتر و شدیدتر باشد. موت اگر به معنای همین امر معلوم و مشهود از خراب بدن و قطع سلسله فعالیت باشد برای احدی از جمیع اصناف و طبقات مردم قابل تردید نیست و از اوضح واضحات و بدیهیات است. پس کدام موت است که ذکرش مؤثر و استعداد و آمادگیش مفید و یقین به آن از فضائل و کمالات انسان و بالاخص گروندگان به خدا و عدالت است؟ معلوم است که مراد همان منازل و مراحلی است که انسان پس از مرگ طی می کند و در آنجا عکس العمل کردار انسان به انسان می رسد. این است که موجب شک و تردید می گردد و برای آن انبیا و اولیا دچار تکالیف سخت و ابلاغات دشوار می شوند و حکما و فلاسفه الهیه برای اثبات تجرد و بقاء نفس براهین و ادله قامه می کنند و به مرحله اثبات و قطع می رسانند. و علت این شک و تردید این است که انسان می خواهد تمام آن منازل و مراحل و واکنش اعمال خود را در این دنیا حس کند و با اعضا و قوای مادی حسی حقیقت آنها را دریابد و چون این امری است محال لذا شک و تردید پیش می آید. اما محالیت آن بدین جهت است که طبق فرض آن منازل و مراحل باید بعد از مرگ پیش آید نه قبل از آن و الا معاد نبوده و منازل بعد از مرگ تحقق پیدا نکرده بلکه منزلی بوده است از منازل دنیا مانند سایر امور روزمره که در تاریخ و حوادث زندگی برای انسان پیش می آید. و دیگر آن که طبق ادله متقنه تجرد و بقاء نفس ناطقه آنچرا که انسان پس از مردن ادراک می کند با با حواس ظاهریه و قوای مادیه که در دنیا و عالم بدن به کار می‌بندد نیست، بلکه با قوای مجرده پس از خراب بدن و بقاء نفس است. آن وقت چطور ممکن است تصور شود که آنچه باید با قوای مجرده فعلیه بعد از مردن و خراب بدن ادراک شود، آنها را با حواس ظاهریه و قوای مادیه ادراک کرد و آنها را به طور ملموس و مشهود وجدان نمود. بنابراین بشر می کوشد که اسرار پس از مرگ، یعنی اسراری که باید حقیقتش بعد از مردن یافت شود، را در زمان زندگی و حیات، یعنی قبل از مرگ، بفهمد و نخواهد فهمید. کما آن که بشر که در ذات مقدس حضرت احدیت جل و از شک و تردید پیدا می کند، به علت آن است که می خواهد آن وجود اعلا و ارفع را با حس ادراک کند و مفروض مسئله آن است که آن وجود مقدس موجود محسوس نیست. پس چگونه با حس لمس شود و مشهود گردد؟ یا می خواهد آن را با قوای متخیله و متفکره بیابد و مفروض مسئله آن است که آن وجود سبحان خالق ازلی سرمدی و غیر متناهی است. پس چگونه تصور می شود که در ذهن بگنجد یا قوای مفکره بشر او را تسخیر نموده و زنجیر کند؟ این خلاف فرض مسئله است. و همانطور که باید اجمالاً معتقد به وجود خدا بود ولیکن حقیقت معرفت به ساحت اقدسش حاصل نمی شود مگر بعد از مرحله فنا و نیستی در ذات او، همینطور باید اجمالاً معتقد به وجود عوالم پس از مرگ که قلب و وجدان شهادت می دهد بوده و حقیقت معرفت و علم به خصوصیات و کیفیاتش را به معرفت و علم پس از مرگ حواله نمود و غیر از این چاره ای نیست. چون معنی مرگ عبور از عالم طبیعت است به عالم تجرد که مافوق طبیعت و ماده است و این معنا حاصل نمی شود مگر با زوال حرکت و خاموش شدن حواس ظاهریه و باطنیه. بنابراین با چشم مادی و حرکات مادیه ادراک نمی شود و ما می خواهیم مرگ را با این چشم ببینیم و ورود در عالم دیگر را با این چشم ادراک کنیم، با بدن مادی و فکر مادی ادراک کنیم. لذا چون این معنا غیر قابل قبول و تحقق است، افراد بشر دچار شک و تردیدند که پس از مرگ چه خواهد شد؟ و آیا بعد از مرگ حسابی است، کتابی است؟ یا اینکه انسان همین مجموعه مادی است و با پدید آمدن مرگ متلاشی می شود، روحی هم ندارد، نفس هم در بین نیست، معدوم می شود، که لم یکن شیئا مذکورا. شیخ صدوق در کتاب خصال از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد برقی، از ابن ابی عمیر، از حمزت ابن همران، از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: لم یخلق الله عز و جل یقینا لا شک فیه اشبه بشک لا یقین فیه من الموت. خداوند نیافریده است امر مسلم و واقعی و یقینی را که هیچ شکی در آن نیست شبیه تر به امر مشکوکی که گویی هیچ یقین در آن نیست مانند مرگ. و نظیر این مفاد از روایت را با شرح بیشتری مرحوم سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل از کتاب اشعثیات محمد ابن محمد ابن اشعث با اسناد خود از امیر المؤمنین علیه السلام روایت نموده است: مردن امریست حق و یقین، هیچ شبهه و اشکال در آن نیست، ولی به اندازه‌ای شبیه به امر مشکوک است که بسیاری از افراد بشر بر موازین امور مشکوکه و مشتبهه با آن رفتار می کنند که گویی اصلاً اساس یقین و ریشه واقعیتی ندارد. هیچ موجودی مانند مرگ نیست، با آنکه تمام افراد بشر مرگ برادران و خواهران و و پدران و مادران و فرزندان و ارهام و دوستان و افراد همسبک و همقطار و همتراز خود را در مقابل چشمان خود به رأی العین می‌بینند که چگونه تمام زحمات و رنج‌هایی که برای دنیا کشیده اند برای آنها کوچکترین اثری نگذاشته و همه را از دست داده و خود تنها به درون خاک خفته اند. در این حال اینها هم در اعمال و کردار به این اعمال آنها بوده و سپس مانند آنها به همان دیار رهسپار خواهند شد، ولی مثل آن که خداوند مرگ را برای اینها ننوشته، مرگ برای همان افرادی بوده است که مردند. برای زندگان گویی مرگ نیست و آنها هم که مرده اند در زندگی خود خیال همین فرضیه را می نمودند و می گفته اند مرگ برای کسانی است که مرده اند. ولی برای آنان این حکم صورت نبست، برای زندگان فعلی نیز چنین خواهد بود. این یقینی است که به شک بسیار شبیه است، به اندازه‌ای شبیه است که گویی اصلاً در عالم مرگ یقینی واقع نشده و همه افرادی که مرده اند مرگشان مشکوک بوده است، در حالی که چنین نیست و مطلب 100% به عکس است. تمام مردنها یقینی بوده و فردی از افراد را مرگ مشکوک نبوده است. و در مثل گویند این شتری است که در آستانه هر خانه خواهد خوابید. حال باید دید به چه علت قضیه مرگ در اذهان به عکس جلوه نموده و یقین و شک در آن جای خود را با هم عوض نمودند. زندگی دنیا یک رویه‌ای دارد و یک آستری که از آن در لسان علم و قرآن به ظاهر و باطن تعبیر می شود. رویه و ظاهرش تراوت و زیبایی و دل بدان بستن و در لذات و شهوات غرق شدن گرچه توأم با صحت و سلامت باشد، اما باطنش اخلاق، وجدان، نیت پاک و چشم پاک و گفتار پاک، خدمت، ایثار، عبودیت خدا و علم و تقوا و معرفت اسرار است. کسانی که در دنیا زندگی می کنند و دل به ظاهر دنیا می دهند و ابداً با باطن کاری نداشته و از وجدان خود که در حقیقت مربوط با خداست نیرو نمی گیرند و حواس خود را جمع نمی کنند، بلکه سرسری و بدون حساب و مسئولیت و بدون تعهد زندگی می نمایند، پیوسته در دل آنان محبت دنیا و آثار آن رو به فزونی می رود تا به جایی که گویی هیچ محبوبی و مقصودی غیر از آن نمی پندارند. مردن برای این افراد بسیار سخت است، چون یک عمر زندگی کرده و آن عمر سرمایه وجودی او بوده و ساعات عمر را برای به دست آوردن امور دنیویه از مال و جاه و اعتبار مصرف کرده و برای داخل کردن موقعیت و هستی وجودی خود در دل مردم فعالیت نموده و زحمت کشیده، برای اولاد رنج برده و متحمل مشکلات شده، سرمایه‌ای گرد آورده و بدان اعتماد کرده، در سرما و گرما ایام و ساعات عمر خود را برای به دست آوردن این امور مصرف نموده است. خلاصه تمام دوران عمر خود را که منطبق است بر قطعات زمان از سالها و ماهها و روزها و ساعتها و دقیقها و لحظهها برای به دست آوردن این چیزها مصرف کرده است. بنابراین به هر یک از آنها قهرن محبت پیدا نموده است و هر یک از آنها مانند زنجیری دل و خواست او را به خود می بندد. حالا می خواهد از دنیا برود. دل خود را متصل به هزاران زنجیر می بیند که از هر طرف او را به این امور دوخته است. اموال او هر یک دل او را به سوی خود می کشند. دوستان و احباب به سمت خود می کشند. اولاد و زن و عشیره به سمت خود می کشند. آرزوهای دراز که در خیال خود پروریده و بر اثر توهم و تخیل موجودیت تخیلی و موهومی پیدا کرده به سمت خود می کشند. و این شخص می خواهد برود، حرکت کند. یعنی چه؟ یعنی بار سفر آخرت بندد، وداع کند. رجوعی نیست، دیگر حتی برای یک لحظه روی این عالم را نمی بیند. و تمام این اندوخته ها و محبوب ها و مقصود ها به خاک نسیان سپرده می شود. و حتی در مقابل دیدگان خود می بیند که عشقی که با بدن خود می ورزید و برای خراش پوست دستش به طبیب متوسل می شد، باید تمام بدن را در خاک ببیند و طعمه ماران و موران زمین کند و محل و مدفن او جای آمد و شد خزندگان زیر زمین گردد. سوراخ‌های بدن او محل رفت و آمد مارها و عقرب‌ها شود و خاک سنگین بر روی پیکر او انباشته گردد و خود در میان آن تبدیل به خاک و خاکستر شود. همه اینها را در مقابل دیدگان خود مجسم می‌بیند و از طرفی هم بر اساس وجدان و عقل حرکت نکرده، راه آخرت را روشن ننموده، با ناموس خدا آشنایی پیدا نکرده، با علوم باطنیه و موجبات تجرد نفس پیوسته در جنگ و جدال و قهر بوده، از راه عدالت منحرف و به حقوق خود و سایر افراد مردم که در نزد مبدأ اصیل عالم خداوند عز و جل محترمند تجاوز کرده و در مقام عبودیت خدا نبوده، سر به سجده تسلیم و خاکساری در مقابل ظاهر کننده این مظاهر عجیب و این مناظر شگفت عالم نگذارده، ایثار نکرده، دستگیری از بیچارگان و درماندگان ننموده و با اعمال صالحه جان خود را به حیات آن عالم زنده نکرده و برای تاریکی ها و عقبات و کور راه های طبعی چراغی نیفروخته است. با این حال و کیفیت می خواهد از دنیا برود. با این مشکلاتی که از هر سو به دور روی آورده و او را احاطه نموده و در هم پیچیده است. حیرت زده، خسران زده و زیانکار، با زیان و ندامت و حسرتی که از سر تا قدم او میبارد میخواهد کوچ کند. بانگ رحیل زده شده و دیگر وقت درنگ و تدارک نیست. بالاخص اگر به این امور فانیه دنیا با رنج و زحمت رسیده باشد و آنها را با مشقت تحصیل کرده باشد، در این صورت علاقه بیشتر بوده و به نتیجه دل کندن از آنها مشکل تر است. چون به موازات و به نسبت مستقیم هرچه کوشش و تحمل زحمت برای به دست آوردن چیزی بیشتر شود، به همان میزان محبت به آن بیشتر و دلبستگی به آن شدیدتر و دل کندن از آن ناهموارتر است. با این خصوصیات اگر به کسی بگویند یک سال دیگر میمیری یا مثلا 10 سال دیگر میمیری، دنیا در چشم او تاریک میشود. گویی تمام عذابها را بر او وارد کرده و کوهها را بر سر او خراب مینمایند. اما اگر به مؤمن که ربط با خدای خود پیدا کرده و در اثر تهذیب نفس و تزکیه اخلاق به مدینه فاضله رسیده و از ظاهر عالم غرور به باطن دار خلود هجرت کرده و با موجودات عالم تجرد و معنا به علت عبودیت خدا مربوط گشته و در اطاعت فرمان خدا در صیقل زدن نفس اماره به سوء با گذشت و ایثار و انفاق و اطعام و جهاد و صلات و صیام و انصاف با خلق و احسان و دستگیری از مستمندان و غیره کوتاهی نکرده است، اگر بگویند در یک روز دیگر یا مثلا در 1 ساعت دیگر میمیری، در پاسخ میگوید الحمدلله، از اینجا رخت بر میبندم به ملک خلود و از غرور به عالم ابدیت و از سراچه حدود به عوالم لایتناها و از خارج حرم به داخل حرم لقاء احرام میبندم و جان خود را در قدم محبوب ازلی فدا میکنم. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. روزها حرف من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم. خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورده مرا باز برد در وطنم. پایان دفتر چهارم مثنوی میرخانی، صفحه 420. در آنجا عالم فضای واسع است، عالم عظیم است، قصه نیست، خستگی نیست، مرض اعصاب نیست، دغدغه نیست، دشمن نیست، تهدید نیست. آنجا عالم حیات است، حیات محض است، مرکز نشر حیات به عوالم است، جمال مطلق است، تلألؤ نورانیت موجودات پاک و مجرد است. ارواح پاک فرشتگان و انبیاء و ائمه و اولیای خداست. آنجا معدن عظمت و عز قدس است و نور محض و عرفان خالص است. لذا مؤمن هیچ نگرانی ندارد، بلکه از چنین مرگی استقبال می کند و پیشواز می رود. اگر فرزن مؤمنی در دنیا در نهایت آسایش و ابهت و عظمت زیست کرده و تمام انواع جمال و اقسام لذات شرعیه برای او میسور بوده است، به او بگویند می میری، باز خوشحال می شود. زیرا می گوید والآخرت خیر و ابقا، سرای آخرت مورد اختیار است و آن سرای ابدیت و بقاست. آن عالم لقاء و عرفان است. آنجا محل ادراک حقایق و کشف دقایق بدون پرده و حجاب است. لذا با اخبار به مرگ زود حرکت می کند و سبک بار می رود. و اگر فرزن کافری که رابطه خود را با باطن و معنا قطع کرده است، تمام اقسام مصائب و بلاها و رنجها و مرضها و فقرها و تنگ دستیها به وی رو آورده باشد، به او بگویند میمیری، راضی نمی شود. زیرا می داند در جایی می رود از اینجا تنگ تر و سخت تر و تاریک تر و ناخوشاینده تر، چون در آن عوالم غریب است، غریب محض. باطن مؤمن از ظاهرش بهتر و باطن کافر از ظاهرش آلوده تر است. مؤمن آرزوی لقای خدا را دارد و راه برای او باز است، زیرا می‌بیند نتیجه زحمات عمرش در این راه در ناموس عالم هستی ضایع و باطل نشده و اینک که پا از این مرحله بیرون گذارد، همه در مقابل دیدگانش مهیا و آماده است. مزد و ثواب، اجر و پاداش، بهشت و رضوان، لقاء حضرت محبوب، همه و همه حاضرند. آنچه در دنیا برای او مخفی بوده در اینجا آشکارا شده است. و همین پرده و حجاب تن که تا اندازه ای ولو فی الجمله مانع از رسیدن به اقصا مراتب تجرد بود، از بین می رود و با مرگ خود را در آغوش خوشبختی و کامیابی از جمال حضرت ازلی می‌بیند و در آن لقاء و وصل ممتد و سرمد به سر می‌برد. لذا همانند شب زفاف و عروسی و لیله وصال است. حافظ گوید روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. دوستی داشتم از اهل شیراز به نام حاج مؤمن که قریب 15 سال است به رحمت ایزدی واصل شده است. بسیار مرد صافی ضمیر و روشندل و با ایمان و تقوا بود و این حقیر با او عقد اخوت بسته بودم و از دعاهای او و استشفاء از او امیدها دارم. می گفت خدمت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله فرجه الشریف مکرر رسیده ام و بسیاری از مطالب را نقل می کرد و از بعضی هم ابا می نمود. از جمله می گفت یکی از ائمه جماعت شیراز روزی به من گفت بیا با هم برویم به زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام و یک ماشین دربست اجاره کرد و چند نفر از تجار در معیت او بودند. حرکت نموده به شهر قم رسیدیم و در آنجا یکی دو شب برای زیارت حضرت معصومه علیه السلام توقف کردیم و برای من حالات عجیبی پیدا می شد و ادراک بسیاری از حقایق را می نمودم. یک روز عصر در صحن مطهر آن حضرت به یک شخص بزرگی برخورد کردم و وعده هایی به من داد. حرکت کردیم به طرف تهران و سپس به طرف مشهد مقدس. از نیشابور که گذشتیم دیدیم یک مردی به صورت عامی در کنار جاده به طرف مشهد می رود و با او یک کوله پشتی بود که با خود داشت. اهل ماشین گفتند این مرد را سوار کنیم، ثواب دارد. ماشین هم جا داشت. ماشین توقف کرده چند نفر پیاده شدند و از جمله آنان من بودم و آن مرد را به درون ماشین دعوت کردیم. قبول نمی کرد تا بالاخره پس از اصرار زیاد حاضر شد سوار شود به شرط آن که پهلوی من بنشیند و هرچه بگوید من مخالفت نکنم. سوار شد و پهلوی من نشست و در تمام راه برای من صحبت می کرد و از بسیاری از وقایع خبر می داد و حالات مرا یکایک تا آخر عمر گفت و من از اندرزهای او بسیار لذت می بردم و برخورد به چنین شخصی را از مواهب علیه پروردگار و ضیافت حضرت رضا علیه السلام دانستم تا کم کم رسیدیم به قدمگاه و به موضعی که شاگرد شوفرها از مسافرین گنبد نما می گرفتند. همه پیاده شدیم. موقع قضا بود. من خواستم بروم و با رفقای خود که از شیراز آمده ایم و تا به حال سر یک سفره بودیم قضا بخورم. گفت آنجا مرو، بیا با هم قضا بخوریم. من خجالت کشیدم که دست از رفقای شیرازی که تا به حال مرتباً با آنها قضا می خوردیم بردارم و این باره ترک رفاقت نمایم. ولی چون ملتزم شده بودم که از حرفهای او سرپیچی نکنم، لذا به ناچار موافقت نموده با آن مرد در گوشه ای رفتیم و نشستیم. از خرجین خود دستمالی بیرون آورد، باز کرده گویا نان تازه در آن بود با کشمش سبز که در آن دستمال بود. شروع به خوردن کردیم و سیر شدیم. بسیار لذت بخش و گوارا بود. در این حال گفت حالا اگر میخواهی به رفقای خود سری بزنی و تفقدی بنمایی عیب ندارد. من برخاستم و به سراغ آنها رفتم و دیدم در کاسه‌ای که مشترکاً از آن می‌خورند خون است و کثافات، و اینها لقمه بر می‌دارند و می‌خورند و دست و دهان آنها نیز آلوده شده و خود اصلاً نمی‌دانند چه می‌کنند و با چه مزه‌ای غذا می‌خورند. هیچ نگفتم، چون مأمور به سکوت در همه احوال بودم. به نزد آن مرد بازگشتم، گفت بنشین. دیدی رفقایت چه می‌خوردند؟ تو هم از شیراز تا اینجا غذایت از همین چیزها بود و نمی‌دانستی. غذای حرام و مشتبه چنین است. از غذاهای قهوه‌خانه ها مخور، غذای بازار کراهت دارد. گفتم ان شاء الله تعالی، پناه می‌برم به خدا. گفت حاج مؤمن، وقت مرگ من رسیده، من از این تپه می‌روم بالا و آنجا می‌میرم. این دستمال بسته را بگیر، در آن پول است، صرف غسل و کفن و دفن من کن. و هر جا را که آقای سید هاشم صلاح بداند همانجا دفن کنید. آقای سید هاشم همان امام جماعت شیرازی بود که در معیت او به مشهد آمده بودند. گفتم ای وای، تو می‌خواهی بمیری؟ گفت ساکت باش، من می‌میرم و این را به کسی مگو. سپس رو به مرقد مطهر حضرت ایستاد و سلام عرض کرد و گریه بسیار کرد و گفت تا اینجا به پابوس آمدم، ولی سعادت بیش از این نبود که به کنار مرقد مطهرت مشرف شوم. از تپه بالا رفت و من حیرت زده و مدهوش بودم، گویی زنجیر فکر و اختیار از کفم بیرون رفته بود. به بالای تپه رفتم، دیدم به پشت خابیده و پا رو به قبله دراز کرده و با لبخند جان داده است، گویی هزار سال است که مرده است. از تپه پایین آمدم و به سراغ حضرت آقا سید هاشم و سایر رفقا رفتم و داستان را گفتم. خیلی تأسف خوردند و از من مؤاخذه کردند، چرا به ما نگفتی و از این وقایع ما را مطلع ننمودی؟ گفتم خودش دستور داده بود و اگر می دانستم که بعد از مردنش نیز راضی نیست، حالا هم نمی گفتم. راننده ماشین و شاگرد و حضرت آقا و سایر همراهان همه تأسف خوردند و همه با هم به بالای تپه آمدیم و جنازه او را پایین آورده و در داخل ماشین قرار دادیم و به سمت مشهد رهسپار شدیم. حضرت آقا می‌فرمود حقاً این مرد یکی از اولیای خدا بود که خدا شرف صحبتش را نصیب تو کرد و باید جنازه اش به احترام دفن شود. وارد مشهد مقدس شدیم. حضرت آقا یکسره به نزد یکی از علمای آنجا رفت و او را از این واقعه مطلع کرد. او با جماعت بسیاری آمدند برای تجهیز و تکفین، غسل داده و کفن نموده و بر او نماز خواندند و در گوشه ای از صحن مطهر دفن کردند و من مخارج را از دستمال می دادم. چون از دفن فارغ شدیم، پول دستمال نیز تمام شد، نه یک شاهی کم و نه زیاد، و مجموع پول آن دستمال 12 تومان بود. مرحوم شیخ محمد حکیم هیدجی از علمای تهران بود که تا آخر عمر حجره‌ای در مدرسه منیریه متصل به قبر امامزاده سید ناصرالدین داشت و فعلا آن مدرسه به واسطه توسعه خیابان خراب شده است. مردی حکیم و عارف و منزه از رویه اهل غرور و مراقب بوده، ضمیری صاف و دلی روشن و فکری عالی داشته است. حکیم هیدجی تا آخر عمر به تدریس اشتغال داشت. هر کس از طلاب علوم دینیه هر درسی می‌خواست او می‌گفت. شرح منظومه سبزواری، اسفار ملا صدرا، شفا، اشارات و حتی دروس مقدماتی عربیت مانند جامع المقدمات را می فرمود. هیچ دریغ نداشت و برای دروس دینیه همه را می پذیرفت. عالم متقی آقای آخوند ملا علی همدانی که فعلا از علمای برجسته همدان هستند، شاگرد مرحوم هیدجی بوده و حکمت را نزد او تتلمذ نمودند. می گویند مرحوم هیدجی منکر مرگ اختیاری بوده است و خلع و لبس اختیاری را محال می دانسته و این درجه و کمال را برای مردم ممتنع می پنداشته است و در بحث با شاگردان خود جدن انکار می نموده و رد می کرده است. یک شب در حجره خود بعد از به جا آوردن فریضه عشاء رو به قبله مشغول تعقیب بوده است که ناگهان پیرمردی دهاتی وارد شده سلام کرد و عصایش را در گوشه‌ای نهاد و گفت: جناب آخوند، تو چه کار داری به این کارها؟ هیدجی گفت: چه کارها؟ پیرمرد گفت: مرگ اختیاری و انکار آن. این حرفها به شما چه مربوط است؟ هیدجی گفت: این وظیفه ماست، بحث و نقد و تحلیل کار ماست. درس می دهیم، مطالعات داریم، روی این کارها زحمت کشیده ایم، سرخود نمی گوییم. پیرمرد گفت: مرگ اختیاری را قبول نداری؟ هیدجی گفت: نه. پیرمرد در مقابل دیدگان او پای خود را به قبله کشیده و به پشت خوابید و گفت: انا لله و انا الیه راجعون، و از دنیا رحلت کرد و گویی هزار سال است که مرده است. حکیم هیدجی مضطرب شد: خدایا، این بلا بود که امشب بر ما وارد شد؟ حکومت ما را چه می کند؟ می گویند مردی را در حجره بردید، غریب بود و او را کشتید و سم دادید یا خفه کردید. بی خدانه دویدم و طلاب را خبر کردم. آنها به حجره آمدند و همه متحیر و از این حادثه نگران شدند. بالاخره بنا شد خادم مدرسه تابوتی بیاورد و شبانه او را به فضای شبستان مدرسه ببرند تا فردا برای تجهیزات او و استشهادات آماده شویم که ناگاه پیرمرد از جا برخاست و نشست و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. و سپس رو به هیدجی کرده و لبخندی زد و گفت: حالا باور کردی؟ هیدجی گفت: آری، باور کردم، به خدا باور کردم، اما تو امشب پدر مرا در آوردی، جان مرا گرفتی. پیرمرد گفت: آقا جان، تنها به درس خواندن نیست، عبادت نیمه شب هم لازم دارد، تعبد هم میخواهد، چه میخواهد، فقط تنها بخوانید و بنویسید و بگویید و بس، مطلب به این تمام می شود. از همان شب حکیم هیدجی رویه خود را تغییر می دهد. نیمی از ساعات خود را برای مطالعه کردن و نوشتن و تدریس کردن قرار می دهد و نیمی را برای تفکر و ذکر و عبادت خدای جل و عز. شبها از بستر خواب پهلو تهی می کند و خلاصه امر به جایی میرسد که باید برسد. دلش به نور خدا منور و سرش از غیر او منزه و در هر حال انس و الفت با خدای خود داشته است و از دیوان شعر فارسی و ترکی او میتوان حالات او را دریافت. حاشیه‌ای بر شرح منظومه سبزواری دارد که بسیار مفید است. در آخر دیوانش وصیت‌نامه او را طبع نمودند. بسیار شیرین و جالب است. پس از حمد خدا و شهادت و تقسیم اساسیه و کتابهای خود می گوید: از رفقا تقاضا دارم وقتی مردم امامه مرا روی عماری نگذارند. های و هوی لازم نیست و برای مجلس ختم من موی دماغ کسی نشوند، زیرا که عمر من ختم شده است و عمل من خاتمه یافته است. دوستان من خوش باشند، زیرا من از زندان طبیعت خلاص و به سوی مطلوب خود می روم و عمر جاودان می یابم. و اگر دوستان از مفارقت ناراحتند، انشاءالله خواهند آمد و هم دیگر را در آنجا زیارت می کنیم. دوست داشتم، پولی داشتم و به رفقا می دادم که در شب رحلت من مجلس سوری تهیه کرده و سروری فراهم آورند، زیرا که آن شب شب وصال من است. مرحوم رفیق شفیق آقای سید مهدی رحمت الله علیه به من وعده میهمانی و ضیافت داده، انشاءالله به وعده خود وفا خواهد نمود. تمام طلاب مدرسه منیریه می گفتند که مرحوم هیدجی هنگام شب همه طلاب را جمع کرد و نصیحت و اندرز می داد و به اخلاق دعوت می نمود و بسیار شوخی و خنده می نمود و ما در تعجب بودیم که این مرد که شبها پیوسته در عبادت بود چرا امشب اینقدر مزاح می کند و به عبارات نصیحت ما را مشغول می دارد و ابداً از حقیقت امر خبر نداشتیم. هیدجی نماز صبح خود را در اول فجر صادق خواند و سپس در حجره خود آرامید. پس از ساعتی حجره را باز کردند، دیدند رو به قبله خوابیده و رحلت نموده است. رحمت الله علیه. دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشن دل و متقی و دل سوخته و حقاً از عاشقان حسینی بود، بسیار با فهم، به نام حاج هادی خانسنمی ابهری. 82 سال عمر کرد و 5 سال است رحلت کرده. مدت رفاقت من با او قریب 18 سال طول کشید و من با او صیغه اخوت خوانده بودم و به استشفاء از او امیدمندم. نقل می کرد در یک سفر که به عتبات عالیات مشرف شدم و چند روزی در نجف اشرف زیارت می کردم، کسی را نیافتم که با او بنشینم و درد دل کنم تا برای دل سوخته من تسکینی حاصل گردد. روزی به حرم مطهر مشرف شده زیارت کردم و مدتی هم در حرم نشستم، خبری نشد. به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم مولا جان، ما مهمان شماییم. چند روز است من در نجف می گردم، کسی را نیافتم، حاشا به کرم شما. از حرم بیرون آمده و بدون اختیار در بازار هویش وارد شدم و به مدرسه مرحوم سید محمد کاظم یزدی در آمدم و در صحن مدرسه روی سکویی که در مقابل حجره‌ای بود نشستم. ظهر شد، دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد، بسیار زیبا و با تراوت و زنده دل، و از همانجا رفت به بام مدرسه و از آن گفت و برگشت. و همین که خواست داخل حجرهش برود، چشمم به صورتش افتاد. دیدم در اثر از آن دو گونه اش مانند دو حقه نور می درخشد. درون حجره رفت و در را بست. من شروع کردم به گریه کردن و عرض کردم یا امیر المؤمنین. پس از چند روز یک مرد یافتم، او هم به من اعتنایی نکرد. فوراً شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد بیا بالا. از جا برخاستم و به طبقه فوقانی رفته و به حجره اش وارد شدم. هر دو یک دیگر را در آغوش گرفتیم و هر دو مدتی گریه کردیم و سپس هر دو به حال سکوت نشسته مدتی یکدیگر را تماشا می کردیم و سپس از هم جدا شدیم. این شیخ روشن ضمیر مرحوم شیخ مرتضی طالقانی اعلی الله مقامه الشریف بوده است که دارای ملکات فاضله نفسانی بوده است و تا آخر دوران زندگی در مدرسه زیست نمود و مانند حکیم هیدجی به تدریس اشتغال داشت و هر فرد از طلاب هر درسی که می‌خواستند می‌گفت. جامع المقدمات، مغنی، متول، شرح لمعه، مکاسب شیخ، شرح منظومه، اسفار، و قاعده اش این بود که طلاب می‌خواندند و او معنا می‌کرد و شرح می‌داد. طلاب مدرسه سید می گویند در شب رحلتش مرحوم شیخ مرتضی همه را جمع کرد در حجره و از شب تا به صبح خوش و خرم بود و با همه مزاح می کرد و شوخی های قهقه آور می نمود و هرچه طلاب مدرسه می خواستند بروند در حجره های خود می گفت یک شب است، غنیمت است و هیچ کدام از آنها خبر از مرگش نداشتند. هنگام طلوع فجر صادق شیخ بر بام مدرسه رفت و از آن گفت و پایین آمد و به حجره خود رفت. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه‌ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است. خادم مدرسه سید میگوید در عصر همان روزی که شیخ فردا صبحش رحلت نمود، شیخ با من در صحن مدرسه در حین عبور برخورد کرد و به من گفت انت تنام اللیلت و تقعد به صبح و تروح الالخلوه و تجیع یم الحوز تتوزع و یقولون شیخ مرتضی مات. تو امشب میخوابی و صبح از خواب برمیخیزی و می روی دست به آب برای ادرار و می آیی کنار حوض وضو بگیری، می گویند شیخ مرتضی مرده است. چون خادم مدرسه عرب بوده است، لذا این جملات را مرحوم شیخ با او به عربی تکلم کرده است. خادم می گوید من اصلا مقصود او را نفهمیدم و این جملات را یک کلام ساده و مقرون به مزاح و سخن فکاهی تلقی کردم. صبح که از خواب برخاستم و در کنار حوض مشغول وضوء گرفتن بودم، دیدم طلاب مدرسه میگویند شیخ مرتضی مرده است. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او جانی ستانم پربها، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. در کتاب معان الاخبار شیخ صدوق روایت می کند از محمد ابن ابراهیم، از احمد ابن یونس معازی، از احمد ابن محمد ابن سعید کوفی، از محمد ابن محمد ابن اشعس، از موسی ابن اسماعیل، از پدرش، از جدش، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دوستی داشتند که شوخ و مزاح بود و چند مدتی بود که خدمت آن حضرت نرسیده بود. روزی به محضر آن حضرت مشرف شد. حضرت فرمودند حالت چطور است؟ عرض کرد یبن رسول الله، روزگار خود را می گذرانم به خلاف آنچه خودم می خواهم و به خلاف آنچه خدا می خواهد و به خلاف آنچه شیطان می خواهد. حضرت امام حسن علیه السلام خندیدند و فرمودند چگونه است این حال؟ عرض کرد به جهت آنکه خداوند عز و جل دوست دارد که اطاعتش بنمایم و ابداً معصیتش را به جا نیاورم و من این طور نیستم و شیطان دوست دارد که معصیت خدای را به جای آورم و ابداً اطاعتش نکنم و من این طور نیستم و من خودم دوست دارم که هرگز نمیرم و این طور نیستم. در این حال مردی برخاست و عرض کرد یبن رسول الله، ما بالونا نکره الموت ولا نحبه، چرا مرگ برای ما ناخوشایند است و ما آن را دوست نداریم؟ حضرت امام حسن علیه السلام فرمودند لأنکم اخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم و انتم تکرهون النقلت من العمران الى الخراب، به علت آنکه شما آخرت خود را خراب و دنیای خود را آباد کردید. بنابراین ناگوار دارید که از عمران و آبادی به خرابی منتقل شوید. و نیز در کتاب معان الاخبار صدوق روایت می کند از مفسر، از احمد ابن الحسن الحسینی، از حسن ابن علی الناصری، از پدرش، از حضرت ابی جعفر جواد، از پدرانش علیهم السلام، از حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام که لما اشتد الامر بالحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام نظر الیه من کان معه فاذن هو بخلافهم لانهم کلما اشتد الامر تغیرت الوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالي بالموت فقال لهم الحسين عليه السلام صبرا بني الكرام فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والزراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذبت ولا كذبت حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمودند چون در روز عاشورا کار بر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام بسیار سخت شد بعضی از افرادی که با آن حضرت بودند چون بر آن حضرت نظر کردند دیدند آن حضرت در حالات به خلاف آنهاست چون حال آنها چنین بود که هرچه امر شدت می‌یافت رنگ‌ها از چهره‌ها متغیر می‌شد و بندها به لرزش در می آمد و دلها به تپش می افتاد. ولیکن حال و خصیصه سید الشهدا صلوات الله علیه و بعضی از اطرافیان آن حضرت که با او بودند چنین بود که رنگهای صورتهایشان می درخشید و اعضایشان آرام می گرفت و نفسها در سینه ها آرامش بیشتری می یافت. در این حال بعضی به یک دیگر می گفتند ببینید گویی این مرد ابداً باکی از مرگ ندارد. حضرت سید الشهدا به آنها فرمود ای فرزندان عزیزان و بزرگواران قدری آرام بگیرید صبر و تحمل پیشه کنید چون مرگ نیست مگر پلی که عبور می دهد شما را از گرفتاری ها و شدائد به سوی بهشت های وسیع و نعمت های جاودانی. کدام یک از شما مکروه و ناپسند دارید که از زندانی به قصر مجللی انتقال یابید؟ آری، مرگ برای دشمنان شما نیست مگر مانند کسی که از قصری به سوی زندان و شکنجه انتقال یابد. همانا پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که حقا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ پلیست که اینها را به سوی بهشت و آنها را به سوی جهنمشان می کشاند. من دروغ نمی گویم و به من نیز دروغ گفته نشده است.